يتق الله يجعل له من امر.
آنان که از عادت ماهان مأیوسند، اگر در وضع آنها از نظر بارداری شک کنید، عده آنان 3 ماه است و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیدند، و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند، و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او آسان می سازد.
ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا.
این فرمان خداست که بر شما نازل کرده، و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند گناهانش را میبخشد و پاداش او را بزرگ می‌دارد.
در ادامه آیات قبل که لزوم نگه داشتن عده را برای عموم زنان در هنگام طلاق بیان کرد، این آیات حکم عده را برای 3 گروه خاص از زنان بیان می‌کند. یک گروه زنانی که یائسه شدند و از عادت ماهیانه مأیوسند. گروه دیگر زنانی که به دلیل بیماری یا امثال آن عادت ماهیانه نمی بینند، و گروه سوم زنانی که باردارند. 2 گروه اول در صورتی که احتمال بارداری در مورد آنها برود باید به مدت 3 ماه عده نگه دارند، و زنان باردار باید تا زمان تولد فرزند صبر کنند و آنگاه امکان تحقق طلاق وجود دارد. از آنجا که در هنگام طلاق و جدایی احتمال تنش بین همسران، عدم رعایت اصول اخلاقی و نادیده گرفتن حقوق همدیگر زیاد است، در این چند آیه 4 بار به رعایت تقوا در هنگام طلاق و آثار مثبت آن اشاره شده است. آیات قبل بر نقش تقوا در ایجاد گشایش در زندگی تاکید داشت، و این آیات به تأثیر تقوا بر رفع عسر و حرج و آسان شدن زندگی و نیز پوشاندن خطاها و زشتیهای گذشته اشاره می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. احکام الهی متناسب با شرایط افراد متفاوت است و خداوند حکم یکسانی برای همه صادر نکرده است. 2. فرزند گرچه در شکم مادر باشد حقوقی دارد، لذا زن باردار نمیتواند به ازدواج مرد دیگری درآید. 3. چه در روابط خانوادگی و زندگی مشترک و چه در وضعیت طلاق و جدایی، تقوا و پروا از خداوند ضامن رفع مشکلات و گشایش در کارهاست، زیرا تعالیم الهی حقوق همسران را به نحو شایسته و مناسب تضمین کرده است. و نکته پایانی این که بهترین توبه رعایت تقوای الهی است، زیرا هم خطاها را می پوشاند و هم پاداش کارهای خوب را افزون می کند.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران، شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
نوبت میرسه به صحبت های کارشناس محترم برنامه، جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. در مباحث پیشین به تناسب بحث از نشانه های ایمان در قرآن کریم و عمل صالح به این نکته اشاره کردیم که مهمترین نماد عمل صالح در اندیشه دینی نماز خوندن است و نماز در تعبیرات مختلفی از پیامبر و پیشوایان معصوم دارای نقش و کارکردی یگانه و برجسته به شمار می رود که نمی تواند هیچ عمل و هیچ آموزه دیگری بدین پیمانه در دینداری انسان دارای نقش و اثر باشد. ما بیان کردیم که نقش نماز در دینداری نقش ستون است. بیان کردیم که نقش نماز در دینداری نقش سر نسبت به پیکر است. بیان کردیم که نقش نماز در دینداری نقش پرچم است. در ادامه همین روایات تعبیر دیگری را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که ایشون می فرماید الصلاة مفتاح الجنة، نماز کلید بهشت است. این که نماز کلید بهشت است بدین معناست که انسان مؤمنی که خواهان رفتنی به بهشت و رفتنی به بهشت آرزوی اوست و زندگی جاویدان و پایدار بهشتی را هر انسان مؤمنی در سر می پروراند و آرزو می کند که خدای او را به بهشت وارد کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این روایت می فرماید که در بهشت با کلید نماز گشوده می شود. اگر کسی بخواهد وارد بهشت شود کلیدی بهشت را باید به دست بیاورد، چون در بهشت در ابتدا مسدود است و کسی میتواند وارد آن شود که کلیدی ورود به آن را در اختیار داشته باشد. و کلیدی ورود به بهشت عبارت است از نماز و معنای آن این است که اگر کسی نماز نخواند و توجهی به نماز خوندن نداشته باشد در بهشت بر روی او بسته است، زیرا که وارد خانه بدون کلید اگر قفل باشد امکان ندارد بدون قفل و بدون کلید به خانه مقفل انسان وارد شود. پس تنها و تنها گزینه و تنها و تنها وسیله برای رفتن به بهشت آن است که انسان به نماز خود توجه کند. و البته این که میگوییم تنها وسیله در مقام عمل صالح بدین معنا هست که انسانی که نماز راستین میخواند در نتیجه اون این میشود که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز خود سدی می شود که این انسان مرتکب دیگر گناهان شود و لذا او را از ارتکاب گناه باز می دارد. و انسانی که گناه نکند بی تردید وارد جهنم نمی شود و بلکه شایسته ورودی به بهشت است. بدین سبب است که ما در روایت معصوم می بینیم که فرمود الصلاة مفتاح الجنه، نماز کلید گشایش در بهشت است و بدون آن نمیتواند کسی وارد سرزمین بهشت شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
با پایان برنامه در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم توفیق داد خداوند متعال تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع در حوزه صحت و سلامتی و مسائل درمان و معالجه در میان مردم بحث و گفتگو بکنیم. او هم باورها و برداشتها و افکار غلط در میان مردم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی و درمانی و معالجوی است. می دانیم که بعضی باورها و افکاری در میان مردم گاهی در این زمینه وجود داره که از حقایق علمی و واقعیتهای صحی و بهداشتی بسیار به دور و متضاد است با اونا، و ای باعث میشه که بعضی ها به خاطر اینمی افکار و برداشت های غلط و اشتباه خودشان به خود و به دیگرا آسیب ها و ضرر های جدی از نظر صحت و سلامت بزنن. لذا بسیار لازم است که ما عمدترین باورها و افکار غلط و اشتباه را بشناسیم و سعی کنیم خود و دیگرا را از این قسم خطاها و اشتباهها و افکار غیر علمی به دور نگه داریم، چیزی که واقعا یک ضرورت جدی علمی است برای آگاه شدن مردم و متوجه شدنشان که حتما باید از این قسم باورها و افکار پرهیز بکنن و اصلا با آن در جامعه مبارزه و مقابله باید بکنن. امید است این بحث مهم و شیرین با ما همراه باشین، گوش بتین و انشالله که با استفاده از این بحثا خودتانه و افراد خانواده و فامیل و دوستانتانه از این تو یک افکاری که از نظر علمی اصلا مبنا نداره، مستند نیست و یک تفکرات و برداشتهای غلط و اشتباه هست دور بسازین و آگاه بسازین که بعضی وقتا شما در بحثا متوجه خواهید شد که اینمی افکار چقدر به صحت و سلامت ما آسیبهای بسیار جدی و غیر قابل جبران میتانه بزنه. خب قبل از اینکه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه محبت کردین و فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم در یک روزهای دیگی و افتخار دادین. در ابتدای برنامه اما طور که اعلام شد، اگر لطف کنین در مورد بعضی از باورها و افکار و برداشتهای غلط و اشتباهی که در حوزه های صحی و بهداشتی و مسائل مربوطی به مریض ها و مریضی ها وجود داره بفرمایین که چی چیزای مطرح است در این حوزه. البته خب میتونه آگاهی خطرناک باشه، لطف کنین مینه بحث شروع بکنین.
شنندی پروش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقاً استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی راجع به بعضی از باورهای غلط صحبت هایی کردند. یکی که بسیاری ها فکر میکنن یا بعضی آدم ها هستن که در طول زندگی خود با یکی مشکلات دارن همیشه معتقد هستن که من کدام مشکلی ندارم، هیچ چکاپ و هیچ تست و آزمایش اینا انجام نمیده، یا میگن که ما باور با دکتر و اقدامات معالجوی و طبی نداریم، دنبال کارهای غیر طبی و غیر صحی و غیر علمی میرن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی مریض و همراهانش بدانن و توضیح داده شود که مریضیشان درمان و معالجه قطعی نداره، خب این بسیاری از برخوردها و حس و حالاتی که مریض ها و همراهیاش راجع به دکتر و معالجه و دوا و اینا داره تغییر میده. و این باعث میشه که نگوین که دکتر نفهمید نتونست مریضی مرا تشخیص بده و این دواها فایده نداره، چون او باید در اصل بفهمه که این مریضیش قابل علاج نیست، این مریضی رو باید کنترل کرد و فقط مهارش کرد که پیشرفت نکنه و کدام مشکلات جدیتری را به وجود نیاره. این نقطه بسیار بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، باورهای غلط دیگی که مترس چیسته؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از باورهای رایجی که در بین مردم هستش اینه که من به داروهای شیمیایی اعتقاد ندارم.
بله،
شاید شما هم بارها مواجه شده باشین، ما هم در مراکز درمانی با این افراد مکررن برخورد میکنیم که صریحا بیان میکنن یا حداقل تو ذهنشون هست که فکر میکنن مثلا داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی تفاوت داره، مثلا در صورتی که داروهای گیاهی هم در اصل مواد شیمیایی هستن. شاید بهترش این باشه بگیم داروهای سنتتیک یا صنایع یا ساخته شده دست بشر و داروهای طبیعی. و در همین ارتباط هم نکته که باید عرض کنم اینه که خیلی اعتقاد دارن داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای نداره. این دقیقاً یک اصطلاح تصور غلطی است.
بله،
که احساس میکنه فردی که داروی گیاهی که داره مصرف میکنه، مخصوصاً داروهایی که به صورت فله‌ای بدون شناسنامه در سطح شهرها توزیع میشه و یا استانها، این تصور غلطی است و داروهای گیاهی هم میتونن مشابه داروهای شیمیایی با عوارض بسیار جدی همراه باشن. این نکته است که باید توجه داشته باشن، با این تصور داروها رو مصرف نکنن که داروی گیاهی برای بدن من چون طبیعی هستش برای بدن مضر نیست. ما هم چیزی نداریم.
بله.
مسئله بعدی اینه که داروهای گیاهی رو میشه در دوران شیردهی و بارداری استفاده کرد و مشکلی برای بچه ایجاد نمیکنه. برخلاف تصور، بسیار از داروهای گیاهی میتونه در شیر مادر ترشح بشه و یا از جفت عبور کنه وارد بدن جنین میشه و عوارضی داشته باشه و حتی بسیار از این داروهای گیاهی در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارن. باور غلطی که در این ارتباط وجود داره اینه که داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا، و یا اینکه دوز مشخصی ندارن. من میتونیم ما همینطوری هر چقدر دلمون خواست بر شیوه که یاد گرفتیم از داروهای گیاهی استفاده کنیم، که این هم تصور غلطی هستش. مشابه داروهای شیمیایی یا اصطلاح شیمیایی، من میگم صنایعی که توسط خود بشر ساخته میشه، داروهای گیاهی هم دوز مشخصی دارن، دوره درمان مشخصی دارن و حتی تداخلات بارزی دارن. ممکن با بسیاری از داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تداخل ایجاد کنه و عوارض سویی بذاره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید عزیزان شنونده بشه توجه داشته باشن اینه که دارو باید کلن شناسنامه داشته باشه.
بله،
ما بارها شاهد بودیم که از مراکز که مجوز لازم ندارن تهیه کردن داروهایی رو که مثلا فرض کنین فلان ماده رو داخل یک کپسولی که نه اسمی داره نه مارکی داره نه اصلا مشخصی کی درست کرده، از کجا اومده، چه مدت مصرف کنه، اصلا هویتش نامشخصه، گرفتن و مصرف کردن و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنم میگن این چی، خودشون هم نمیدونن چی. و این به نظر من کار بسیار غلطی است. حداقل داروهایی که توسط مراکز مجاز توزیع میشه در سطح کلان، اینها شناسنامه دارن، کارخونه‌اش مشخصه، دارو مشخصه، عوارضش مشخصه، هشدارهایی که در داخل اون به صورت بروشور در اختیار مصرف کننده قرار میدن، اینها همه شناسنامه است. و کسی که نویسنده اون داروست شناسنامه داره، مثلا من نوعی شناسنامه مشخصی دارم دیگه، جای خاصی تحصیل کردم، مدرک من جای خاصی بوده، مجوز از جای خاصی دارم.
بله،
اینم همونطوریه. من توصیه میکنم با این ذهنیت که داروهای گیاهی چون طبیعی هستن و تطابق بیشتری با بدن انسان دارن اولویت دارن، همچی چیزی نیستش و بسته به شرایط هر بیمار این پزشک هستش که تصمیم میگیره که از طب مکمل استفاده کنه یا از داروهای کلاسیکی که در اختیار داره.
بله، متاسفانه در رابطه با دواهای گیاهی و سنتی و یونانی باز باورها و مشکلات زیادی وجود داره دکتر صاحب. بعضی واقعا دچار مشکلات و ضررهای زیادی شدن که برای رفع اینمی مشکلات و روشن شدن مسائل بازم اگر نقطه‌ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط مجددا تاکید بکنم که اگر سوالی داریم، مشکلی داریم، با پزشک خودمون حتما در میون بذاریم و وظیفه پزشک هستش که با مریضش ارتباط خوب برقرار کنه و سوالاتی که بالاخره ذهن بیمار مشغول کرده حتما پاسخگو باشه در حد توان خودش. ممکنه من نوعی در یک زمان خاصی آمادگی نداشته باشم که حق یک مطلب رو بتونم ادا کنم، ممکن لازمش مطالعه بیشتری بکنم، این ایرادی نیست. و یکی از باورهای باز شاید غلط تو مردم باشه که اگه پزشکی به بیمارش گفت که من نیاز به مطالعه بیشتر دارم در زمینه بیماری شما، یا نیاز به استفاده از نظر همکاران دارم در بیماری شما، یا حتی در جلو خود بیمار وارد فضای اینترنت بشه یا مثلا کتابی باز کنه که مطالعه بکنه، ممکنه این تصور برای بیماران ایجاد بشه که پزشک بی سوادی است و اعتمادشون سلب بشه، در صورتی که این اتفاقا یکی از روش‌های مؤثر ارتباط بین پزشک و بیمار.
درست دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مسائل همین اعلام نظر راجع به خود مریضی و علائم و نشانه های اوست که مردم، اونایی که تخصص ندارن، هیچ گونه علم و آگاهی و معلومات ندارن، اقدامی به این کار میکنه. آدمای عادی راجع به علائم بیماری قضاوت میکنن، راجع به خود مریضی قضاوت میکنن. لطف کنین در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. یکی از باورهای غلط همینه که ما در موارد مواجه میشیم که افراد و اشخاص خودشون اقدام میکنن به تفسیر کردن علائمی که بهش ابتلا دارن، خودشون یا دیگران. البته بیشتر معمولا در ارتباط با دیگران، ولی برای خود فرد هم گهگاه هستش که علائمی که دارد و خودش میاد تفسیر میکنه و به یک بیماری خاصی ارتباطش میده و حتی اقدام به درمان بکنه یا نکنه، و این مسیری که مشخص میکنه ممکن مسیر غلطی باشه و کلا راه اشتباه بره در جهت تشخیص و درمان بیماریش.
بله،
مثلا فرض کن کسی که پهلوش درد میکنه، خودش تشخیص میذاره که سنگ کلیه داره، متخصص میره سونوگرافی هم میکنه، مثلا آزمایش ادرار هم انجام میده، بعد متوجه میشه که همش نرماله، در صورتی که اون درد پهلوش ممکنه مثلا ناشی از کمر دردش باشه که اگر تفسیر نمیکرد، به پزشک مراجعه میکرد، به خط اول درمان که معمولا پزشکان عمومی هستن، تشخیص راحت تری براشون گذاشته میشد.
بله،
اون تفسیر غلطیه که این در ارتباط با خیلی از بیمار و ممکن خطرات جدی، مثلا تب کرده اصلا جدی نگرفتن، فکر کردن سرما خوردگی، ممکنه علامی از یک آنسفالیت مغزی باشه که عوارض فوق العاده جدی برای بیمار خواهد گذاشت، عوارض مادام العمر، یا ممکن این تب بیمار ناشی از یک مننژیت باشه در رشته ما، در رشته دیگه میتونه نشانه یک بیماری جدی مثلا شبیه تب مار یا بیماری دیگه یا عفونت ادراری بدون علامت که فقط با تب خودشو و میتونه روز روزگاری منجر به نارسایی کلیه بشه. یعنی این خود تفسیر کردن علائم میتونه آسیب‌های جدی به فرد و اطرافیانش بزنه.
بله،
و من توصیه میکنم که از استفاده از تفسیرهای مندرآوردی شامل که مربوط به فلان دلیل و یا مشکلی چیزی نیست، اهمیتی نداره، پرهیز کنن و هر مشکلی رو به اون کننده کار بسپارن.
بله،
خودشون تفسیر نکنن. من نظر خود من اینه که در خط اول درمان پزشکان عمومی قرار دارن که یک پزشک عمومی که آگاه باشه به مسائل و تجربه بالینی خوبی داشته باشه، به مراتب از من نوعی که در یک زمینه خاص فوکوس کردم و تمرکز دارم میتونه کارسازتر باشه و این تصور ذهنیشون رو باید دور کنه. یکی از باورهای غلط که حتما مثلا برای سردرد باید به فوق تخصص فلان رشته مراجعه کنن، این کار غلطی است. اجازه بدن هر چیزی از مسیر صحیح‌تر و ساده‌تر خودش به پیش بره که این از سردرگمی و هزینه‌های اضافی که بر خود بیمار تحمیل می‌کنه و خانواده‌اش و یا سطح اجتماع پرهیز بشه.
بله،
یعنی به منم که من نوعی هم که مراجعه می‌کنم و من نوعی مثلا در فلانجا دارم کار می‌کنم، واسه می‌خوام یه لول بالاتر احساس کنم، بهتره مثلا برن تهران. یعنی خودشون تصمیم گیری می‌کنن که من نوعی مثلا متوجه نشدم، بعد برن مثلا فلان شهرستان یا فلان فرد دیگه که ادامه درمان بدن، و این کارها غلط. حالا من در ادامه برنامه یا برنامه‌ها توضیح خواهم داد که اینها روش‌های بسیار غلطی است، آسیب زن هستش، که ما آسیباشو قبلا هم اشاره کردیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زیباترین گل، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. انتخاب ها با توجه به موضوعشان اهمیتشان مشخص می شود. بعضی از انتخاب ها به خاطر اثرگذاریشان در طول عمر از حساسیت ویژه‌ای برخوردارند. انتخاب همسر یکی از مهمترین انتخاب های عمر هر کسی است. این انتخاب در هر دور و زمان اهمیت خودش را حفظ کرده است. انتخاب همسر برای افراد عادی هم جایگاه خاصی دارد، چه رسد و کسانی که جایگاه و موقعیت خاصی دارند.
گمان میکنم که سرورم به امر مهم میاندیشند که خاموش نشستند.
همین طور است بانو، در اندیشه شاهزاده جوانم.
میتوانم بپرسم که چه چیزی سبب شده که درباره شاهزاده جوان در اندیشه هستید سرورم؟ آیا اتفاقی افتاده است؟
خیر بانو، اتفاق خاصی نیفتاده است. خاطر بانو آسوده باشد.
آیا با من نمیگویید سرورم؟
چیزی نیست که بخواهیم از بانو پوشیده بداریم و این فکر میکنیم که برای شاهزاده جوان همسری انتخاب کنیم.
به به، از قضا سرورم، من هم به این موضوع فکر کردم، اما میخواستم هر زمان که سرورم مایلن این موضوع مطرح شود. من از میان دختران زیباروی درباریان چند نفر را مد نظر خودم دارم، تا هر کدام را که شما و شاهزاده مایل باشید به همسری شاهزاده برگزینیم.
این که به فکر بوده اید خوب است، اما
چه سرورم؟
در نظر داریم که بهترین همسر را برای او برگزینیم، کسی که از هر جهت شایسته باشد. باید در این مورد با جناب وزیر مشورت کنیم. او مردی دانایی است و از مشورت با او ما هیچگاه ضرر نکردیم.
در مشورت با وزیر دانا شک نیست. یعنی شما گمان میکنید که در میان دختران درباریان کسی که شایستگی شاهزاده جوان من را داشته باشد نیست؟
هست، اما
بسیار خوب، دانستم سرورم. هر طور که سرورم صلاح بدانند همان میکنیم.
درود بر سرورم، در خدمتگزاری حاضر می باشم سرورم.
دیر کردید جناب وزیر.
عذر تقصیر دارم سرورم، امر بفرمایید.
جناب وزیر، در نظر داریم که برای شاهزاده جوان همسری برگزینیم.
چه تصمیم نیک و مبارکی سرورم.
تو را خواستیم تا تدبیری بیندیشی که برای شاهزاده جوان همسر شایسته انتخاب کنیم.
سرورم، اگر برایتان زیبایی ملاک باشد، زیباترین دختر را از میان دختران درباریان برمی گزینیم.
بیشک که زیبایی بسیار مهم است.
بله،
ولی می خواهیم بهترین باشد.
فرمودید بهترین باشد.
آری، بهترین باشد.
بسیار خوب، اگر چنین است، چطور است که همسر آینده شاهزاده جوان را به جای انتخاب از میان دختران درباریان، از میان کل دختران این سرزمین انتخاب کنیم؟
از میان کل دختران این سرزمین؟ این که خیلی خوب است، اما چگونه جناب وزیر؟
سرورم به سلامت باشید، در این مورد تدبیری خواهم اندیشید و خدمتتان عرض خواهم کرد.
هرچه سریعتر بهتر جناب وزیر.
امرتان اطاعت می شود سرورم، اطاعت.
جارچیان در همه جا جار زدند که دختران دم بختی که مایلند همسر شاهزاده شوند در روز مشخصی در قصر حضور پیدا کنند. طبیعی بود که چنین اتفاقی همیشه نمی افتاد و این مطلب تمام خانواده ها و دختران جوان را به تکاپو انداخت تا بختشان را بیازمایند. وصلت با شاهزاده علاوه بر امتیازاتی که برای خود دختر داشت، برای خانواده او هم یک اتفاق بسیار خاص بود.
خدای من، تو چی گفتی؟
فردا من هم به قصر می روم.
ای دخترک ساده من، درست است که گفتن تمام دختران این سرزمین می توانند در این مراسم شرکت کنند، اما به نظر تو شاهزاده حاضر می شود که با یک رعیت ازدواج کند؟ ها؟
من می دانم که انتخاب نمی شوم، اما این اتفاق بهانه است که من بتوانم داخل قصر را ببینم.
اما دخترم.
مادر جان، خواهش می کنم اجازه دهید. قصر باید جای با شکوهی باشد.
چه بگویم، بسیار خوب، حال که اینقدر شوق داری ایرادی ندارد، می توانی برویم.
سپاسگزارم مادر، اما من فردا چه بپوشم؟
می دانستم که این سوال را از من خواهی پرسید. خاطرت آسوده باشد، فردا از همسایگان جامعه مناسب برایت به امانت خواهم گرفت.
از سراسر سرزمین دختران بسیاری خود را به قصر رسانده بودند و سرانجام از میان همه آنها تعدادی برای انتخاب نهایی برگزیده شدند که از قضا دختر پیرزن هم میان ایشان بود. به هر کدام از دخترها مقداری تخم گل داده شد و مدت 6 ماه هم مهلت داده شد تا در نهایت با توجه به گل پروریشان هر کس بهترین گل را پرورش داد، او به عنوان همسر شاهزاده انتخاب شد.
سلام.
سلام دخترم.
میگویم شما در باغبانی تجربه بسیاری دارید، میشود که به من کمک کنید؟
البته من شنیدم که تو در میان دخترانی هستی که انتخاب شدن.
بله.
من آنچی را که میدانم و در این سالیان آموختم و تو خواهم آموخت دخترم.
سپاسگزارم، خداوند خیرتان دهد.
خب دخترم، مهمترین چیز برای هر گیاه خاک مناسب است. اول خاک مرغوب و خوب باید پیدا کنی.
این خاکی که میگویید کجاست؟ از کجا میتوانم بیابم؟
از این بابت خاطرت آسوده باشد، من به تو کمک خواهم کرد. فردا بیا تا به اتفاق برویم و از جایی که حاصل خیزترین خاک را برای گل و گیاه دارد خاک بیاورد.
دختر جوان پیرزن تمام کوشش خود را می کرد، اما تلاش های او بیفایده بود. زمان به سرعت می گذشت ولی در گلدان دختر بیچاره چیزی نمی روید. او خاک های مختلف را آزمود ولی سودی نبخشید. مثل برق و باد زمان گذشت و روز موعود فرا رسید. دختران دیگر با گلهای رنگ رنگ به قصر آمده بودند، در حالی که دختر پیرزن با گلدان خالی حضور یافته بود.
دختر جان، بگو بدانیم تو چرا گلدانت خالی است؟
سرورم، من بسیار کوشیدم، خاک های گوناگون را آزمودم، اما گلی نرویی.
پس چگونه است که دیگر رقیبان تو با گلهای رنگارنگ به قصر آمدند؟
نمیدانم سرورم، عذر خواهم که دست خالی آمدم.
جناب وزیر؟
بله سرورم.
به گمانم که ما همسر آینده شاهزاده را یافته ایم. این دختر همان کسی است که ما در پی او بودیم.
چه انتخابی!
با حرف حاکم که نشان می‌داد دختر پیرزن برنده رقابت است، هم همه بلند شد. در میان دختران از دختران درباریان هم حضور داشتند. برای آنها عجیب بود که چرا حاکم انتخابش خلاف قول و قرار قبلی است. قرار بود که زیباترین گل متعلق به هر دختری بود، او به عنوان همسر شاهزاده انتخاب شود. وقتی هم همه بالا گرفت،
آرام باشید تا سرورمان پاسخ ابهام‌هایتان را بدهند. آرام باشید.
می‌دانیم که همه حیرت زده هستید. شاید حق داشته باشید، چون ما گفته بودیم که کسی که زیباترین گل را پرورش دهد برنده این رقابت و عروس آینده ماست. اما یک نکته را هیچ کس غیر از من و جناب وزیر نمی‌دانست، و آن این بود که دانه‌هایی که در اختیار شرکت کننده ها قرار داده شده بودند، هیچ کدام امکان باروری و تبدیل شدن به گل را نداشتند. ما می‌خواستیم بدانیم که گل صداقت و راستی در چه گلدانی می‌روید. این دختر هم می‌توانست مانند سایرین نیرنگ کند و گل زیبایی را با خود بیاورد، اما او این کار را نکرد و نشان داد که علاوه بر صورت نیکو، سیرت نیکو هم دارد. بنابراین او شایستگی این را دارد که همسر شاهزاده جوان ما باشد.
Thank you.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفر با برفستان و اختلاط با مردمی که بهار و گرمیشان کوتاه است و زمستانهایشان طولانی، اما باید زندگی کرد.
قرار است که بخیر بریم. کجا بریم حاجی صاحب؟
عالی، بخیر میریم.
ما و شما در بازار کوهستان در ولسوالی ببینیم، با مردم دکانارش ببینیم، کاروبارشان ببینیم چه رقم است و وضعیت مردم ببینیم. یک حالی خوب آمدیم ما و شما، انشالله دیگه هوا خوبتر کنه پهلوانی میشه و خیر. حالی ببینیم بازار و کاروباری مردم انشالله.
این نام خدا ایرم بچه شماست؟
بله، ایرم شوقی آمده پهلوانی میکنم. گفته ولی قد چبلق اومد یک دفعه برف زده، میگه چی رقم رفت از اینجا که
ما بیا اگه موزه میگیریم اینجا
میگیریم یک موزه دشیره میگیریم
بریم سراغ بیادرمون که فکر کنم که در پهلوانی میگن بسیار زیاد تکل است و زیاد زیاد آمادگی رم گرفته. جوراسی
چال دارین؟
خسته نباشی،
زنده باشین سید.
خوش شما دای برف عادت کردین دیگه. بشه بشه، اولین برف کسی میبینه شما سید.
آی خب برف اول نیست که شدگان موجب برف زده باشه.
امروز تصمیم شداری که بخیر در مسابقه و اینا اشتراک
کنین؟ بله، ما تصمیم داشتیم روز پنجشنبه و جمعه را ما اعلان کردیم وسط سه روز ولی که خوشنگری بدیم. اینا متاسفانه که اینا امروز برفاری شد، اینا به توقع بر روز بعدی اگر آفتابی باشه ان شاء الله میشه. امروز هم بودم تصمیم داریم که در داخل کلاب وسط همین روز ولی خمون نگ مسابقه برگزار کنیم
ان شاء الله بخیر. و ما هم منتظر هستیم که مسابقه شروع شه و بخیر هممون ان شاء الله.
ما هم همه تو علاقمند هستیم که مسابقه شروع شه و اشتراک کنیم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. سلام.